بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب بحث ما در ارتباط با فرمایشات در واقع شبهاتی بود که در عرصه نظام سیاسی ما مطرحه و ما به عنوان فقه نظام سیاسی باید اون شبهات را پاسخ بدیم. اول مبانیش خود شبه رو بشناسیم، بعد مبانی اون رو از کتاب و سنت قشنگ نقد و بررسی کنیم، یا حتی عقل، مخصوصا عقل، چون عرض کردم امام رضوان الله تعالی علیه ادعا دارن که مهمترین مبنای ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت عقله. الان هم بیشترین شبهات و اشکالاتی که داره وارد میشه بر اساس ادعای مدعیان عقله. میخوان بگن نه، اصلا این بداهت عقل ردش میکنه، تصریح میکنه. ما داشتیم این شبهات رو در واقع تحلیل میکردیم و تعمیق میکردیم و مبنا براش درست میکردیم تو نظریات خدا آقایون، تا بر اساس اون بحث فهم عمیقمون، بر اساس اون خدا رحمت کنه کاری که آقای مطهری میگفتن و من الان تو بحث فقه حکمرانی فضای مجازی از این جمله استفاده کردم که یه شیخ و طائفه ای لازمه که مبنای عقل رو در فهم حکم دینی تبیین کنه و جواب بده، اینا رو فهم عمیقی به وجود بیاد. در اون مقاله الهامی از شیخ و طائفه، خیلی حالا دوستان مراجعه کنن به این مسائل فقه حکمرانی، خوبه ما واقعا اینا رو بدونیم. ما اینا بار اول نیست که تو عرصه فقه حوزه علمیه این حوزه با یه چنین چالشایی برخورد کرده، اما خب اون موقع بزرگ مردانی مثل شیخ و طائفه اومدن حل کردن. بزرگ مردی مثل مثلا خلاصه وحید بهبهانی استاد حل کرد، بزرگ مردی مثل آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اومد گفت اخباریگری به خاطر تفکرات آمپیریستی و حسگرایی غربه، چون مقارن با اونا تو جهان اسلام اخباریگری و ظاهریگری و حسگرایی رواج پیدا کرد. علی حال ما باید اینا را قشنگ تبیین کنیم و با تبیین دقیق و عمیق شبهات مبنای شبهه را در بیاریم و ببینیم مبنا چیه. آقایون خلاصه حرفشون، حالا بحثای قبلی تکرار نکنم، رسید به این که ما تو مسئله مهدویت سیاسی چهار تا رویکرد داریم که میخوان بگن هیچ کدوم از این رویکردها به درد ما نمیخوره، کما اینکه در ارتباط با وجود مقدس سید الشهدا همینطوره. این با چه عمقی اینا میخوان بپردازن به این مسئله. اینا میگن که شما اگر در واقع در بحث فضای مبانی مهدویت قرار بگیرید، مهدویت در واقع چند تا رویکرد درش هست و این رویکردها شده مسئله اصلی ما. میگن رویکرد اولی که در باب مهدویت وجود داره جهت مثلا تاریخی، رویکرد خلاصه سلطنت به نیابت از امام زمان، نیابت از امام زمان میخواستن سلطنت کنن. میگن سابقه شو شما برید ببینید که پادشاهان صفوی این کارو شروع کردن و لذا اونجا هم صریحا میگفتن این اختیاراتی است که امام زمان به ما داده. خوب دقت کنید، ببین میخوان ادبیات امام رو برگردونه به اون ادبیات خلاصه مطالب مربوط به خلاصه شاه اسماعیل صفوی. میگه شما میگید اختیاراتی است مال ولی معصوم الهی که در غیبت کبراست و اینا رو داده به مثلا شاه. این این میشه تز سلطنت نیابت از امام زمان. اینطوری خب این تز قشن مقابل دموکراسی قرار گرفت. اینا میگن روی کرده دوم در واقع مهدویت سیاسی ولایت مطلقه فقیه. ولایت مطلقه فقیه با قرائتی که امام ارائه کرد به تعبیر خودشون میگفتن امام رسما اینو میگفت. امام اصلا دنبال این نبود که بگه من این نظریه دموکراتیک دارم. ناخیر ولایت مطلقه مفوضه به نبی اکرم این مال فقیه جامعه و شرائط عادله. ولذا اینا میگن برای این اساس یه قدرت مطلقه درست میشه یا برای شاه به نیابت از امام زمان یا برای فقیه جامعه و شرائط به نیابت از امام زمان. منتها وقتی برای شاه به نیابت از امام زمان قدرت درست میکنید کنار این شاه یه فقهایی میان در عرصه های خاصی کمک میکنن. وقتی برای خود فقیه جامعه و شرائط خلاصه عادل و شجاع میایید به تعبیر نظریه امام یه چنین وظیفه‌ای درست میکنید اون موقع خلاصه دیگه فقها همه کارن. اینا رسما الان داره توی در واقع محافل مختلف علمی این نظریات رو به عنوان رویکردهای مهدویت سیاسی بحث میکنه. بعد عرض کردم قبلا خدمت شما من دیدم تو بعضی از این نوشته هاشون اصلا رسما اعلام میکنم میگن خودشون هم اینو میگن. یه عبارتی رو من دیدم بعضی از اینا تو مقام مهاجم میگفتن نقل میکردن از آقا که رهبر بزرگوار انقلاب یه جایی دارن که سابقه فقه سیاسی در شیعه سابقه عریقی است لیکن یک چیز جدید است و آن نظام سازی بر اساس این فقه است. این را امام بزرگوار ما انجام دادن. تعبیر آغاست چنین تجربه ای را ما در تاریخ نداریم، نه در دوران صفویه داریم نه در دوره های دیگر. اگرچه در دوره صفویه کسانی مثل محقق کرکی ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامی نظام فقهی در آنجا خبری نیست. حد اکثر این است که قضاوت به عهده یک ملایی آن هم در حد محقق کرکی با آن عظمت بوده، ایشان می شود رئیس قضات یا مثلا قضات معین می کند، بیش از اینها نیست. نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست. این ایجاد نظام کاریست که امام انجام دادن. امام رفتن ولایت فقیه رو در نجف استدلالی کردن، همین بحثی که الان ما داریم به عنوان نظام سیاسی میخوایم واردش بشیم، بعد هم در مقام عمل آن را پیاده کردن شد یک نظام اسلامی. اینا میگن چه در مقام نظر این نظریه ریشش اون مهدویت سیاسیه، چه در مقام عمل ناموفق بود چون یه قدرت مطلقه برای فقیه درست میکنید بعد دیگه نمیشه اداره کنه. یه جای دیگر هم دارن که حکومت اسلامی و اسلام سیاسی آقا دارن تعبیر آن تحلیلی رو که حالا باید جلوی انسان بیاورن تماشا کند بخواند دقت کند تا به چنین نتیجه عمیقی برسد، این را امام همون طور نگاه که میکرد میفهمید. مرد پخته و مرد آگاهی بود امام. شما نگاه کنید اساس مسئله است، مسائل اساسی آنهاست، اینها را نبایستی بتوانند تغییر بدن. خیلی نگاه آقا خیلی من عجیب واقعا دقیق. حالا اینا هم خوب میفهمن با قول خودمون پهلوانی که طرفشونه کیه. امام میگه اینا دارن ضدیت با اسلام سیاسی میکنن و ضدیت با اسلام سیاسی و در واقع که این آقایون مدعیان میگن ببینید خودشون دارن تحلیل ارائه میکنن که اینجا یک ضدیتی با نظام سیاسی به وجود آمده و این ضدیت با نظام سیاسی رو خودشون دارن به عنوان در واقع فرمایشات امام بیان میکنه. ایشون میفرمان که خلاصه حالا نقلی که خود بعضی از اینا از آقا دارن و من دارم عبارات آقا رو در این رابطه میخونم، فرض کنید در دوران صفویه خب علماء محترم بودن، محقق کرکی از شام پا میشود میآید در اصفهان یا در قزوین یا در کجا و شیخ الاسلام کل کشور میشود. پدر شیخ بهایی، خود شیخ بهایی، اینها هم کسانی هستند که جزو علماء بزرگ بودن، خیلی هم محترم بودن. اما اینها حد اکثر کاری که میکردن این بود که مثلا دستگاه قضاوت را به عهده بگیرن و آن هم تا جایی که منافات با برخی از تند روهای دستگاه حکومت و سلطنت نداشته باشد و الا شاه عباس، شاه طهماسب و بقیه سلاطین کار خودشان را میکردن. حکومت اسلامی نبود، حکومت دینی نبود. این که منشأ و مبدأ احکام حکومتی کتاب و سنت روایات ائمه از صدر اسلام، یعنی حالا آن مقدار که صدر اسلام بوده بعد از آن، تا امروز دیگر سابقه نداشته. معنای اسلام سیاسی این است. اسلام سیاسی یعنی اسلامی که سیاست اداره جامعه را و مدیریت جامعه را به عهده میگیرد، یعنی اسلام میشود مدیر جامعه و این اولین بار است. عرض کردم این آقایون یه چنین دیدگاهی دارن، میخوان بفرمان که ببینید اینا تسلیم میکنن که مهدویت سیاسی ایجاد قدرت مطلقه میکنه، یک بار برای شاه عباسی، و معتقد میشه شاه عباسی که این قدرت رو امام غائب به من داده، یک بار مهدویت سیاسی ایجاد قدرت مطلقه میکنه برای فقیه جامع شرائط، و امام میاد میفرماد این ولایت مطلقه مفضله به نبی اکرم به من فقیه جامع شرائط رسید. تفاوتش هم میگن خود این آقایون قائلن. چه تفاوتی وجود داره بین اینها؟ میگن تفاوت اینها اینه که خدمت با سعادت شما عرض کنم، اونجا شاه همه کاره بود، فقیه حد اکثر قضاوت میکرد، اینجا فقیه همه کار است، اینجا فقه همه کار است. حتی در بعضی از تعابیرشون دارن که قدرت مطلقه فساد آوره. و حالا چون بعضی از این اندیشمندان، حالا بعدن انشاءالله من تو پله عمیق‌ترش که نمیخوام وارد اون پله بشم، چون متأثر از نظرات پوپر و حتی بحث‌های عرفانی هستن، میگن اصلا خدای متعالی که اینا میگن دو جور خداست. خدای قاهر تجلی میکنه دیگه، خدای قاهر قاهره، پاسخ نمیده، یا خدای رعوفه، اینطوری عطوفه، پاسخگو، میخواد تجلی کنه. میخوام بگم ببین الان ما در واقع کدوم خدا رو داریم میپرستیم؟ خدای قاهر. خدای قاهر ولی انسان ولی قائبی داره، خدای قاهر ولی قائبش قدرتش رو تفویض میکنه حالا یا به شاه عباسی یا به فقیه جامع شرائط. اینجا دیگه پاسخگویی وجود نداره، قدرت مطلق نظام سیاسی به وجود میاد. اینطوری میگن، خودشون هم میگن اولین باره که بعد از حکومت حضرت امیر سلام الله علیه یه قدرت مطلقی به وجود آمده برای نظام سیاسی حوزه علمیه. بر اساس این میگن این دوتا روی کرد. روی کرد سومی داریم، خب اون مال کار انجمن حجتی است. انجمن حجتی میگن خب روی کردشون بیعملیه دیگه، که هر پرچمی تا قبل از ظهور امام بیاد پرچم خلاصه فسق و کفره، بیعملیه. اتو بیعملی هم میگن دموکراسی در نمیاد. بیعملی زمینه رو فراهم میکنه برای همین کاری که الان داره میشه، حالا یا مهدویت سیاسی در قالب صفویه، اسلام صفوی، یا مهدویت سیاسی در قالب حکومت مطلقه ولی فقیه. بعد میگن یه رویکرد چهارمی هم داریم که اون در واقع انتظار مذهب اعتراضه. در اون رویکرد انتظار مذهب اعتراض چه اتفاقی میفته؟ میگن تو رویکرد انتظار مذهب اعتراض که به قول آقایون شریعتی ارائه کرد، شریعتی ارائه کرد، اما شد ابزاری دست ولایت مطلقه فقیه. چرا این اتفاق افتاد؟ میگم به خاطر اینکه شما در اون در واقع اون روی کردی که میگفتید ما انتظار اعتراضه، اعتراض یعنی نگفتن به حکومت حاکمان، نگفتن یعنی وارد مبارزه شدن. پس شما یه اسلام سیاسی با نی به طاغوت درست میکنید، این اسلام سیاسی وقتی میخواد نی به طاغوت بگه، میخواد با این نه شما رو برسونه به مدینه فاضله امام عصر. اعتراض کنید به ظلم، اعتراض کنید به تبعیض، اعتراض کنید به آلودگی ها. شما در واقع یه آدم آرمانگرایی میشید، یه آدم اوتوپیاگرایی میشید که دنبال آرمان حرکت تاریخید، بعد برای تاریخ یک حرکت جبری درست میکنید که بخواد یا نخواد به مهدویت باید برسه، با اعتراض، با نه با مبارزه. منتها این دیدگاه که یه دیدگاه خلاصه انتظار یعنی نه و منتظر یعنی معترض به وضع موجود، منتظر یعنی کسی که ایمان به آینده و عدالت و تقوای آینده تاریخ داره باید حالو انکار کنه تا اون آینده بیاد. این نگاه بله ایمان ایجاد میکنه به مستضعف استثمار شده، مبارزه درست میشه. یه خوشبینی و امید در تاریخ به وجود میاد، این خوشبینی و امید میشه ابزار مبارزه، مخصوصا وقتی که اینو با قرائت سید الشهدا سلام الله علیه همراه کنی، که اینا میگن امام حسین علیه السلام یک استثناء در سیره ائمه، اما آقایون کردنش یک قاعده. ببین چطوری سازمانشو درست میکنن. شما ابزار مبارزه رو درست میکنی با اون مکتب مهدویت سیاسی، اونو وصل میکنی با اون قرائت در واقع حماسه حسینی، حماسه حسینی که یک استثنائیست در سیره ائمه رو میکنی یه قاعده. این سبب میشه که چه اتفاقی بیفته؟ این سبب میشه که این دوتا نظریه شما رو برسونن به اون مدل امت و امامتی که قبلا عرض کردم. خب بلکه جامعه امت دیگه، امام میخواد دیگه، جامعه در حال حرکت، در حال مبارزه ای که به یک انسجامی رسیده، داره اعتراض میکنه، داره نمیگه، امید به تحقق و تحولی داره و حرکتی میخواد به وجود بیاره، قرائتی هم به نام قرائت نهضت حسینی و حماسه حسینی رو در اختیارش قرار میدید، این جامعه ایدئولوژیکه. لذا اینا حرف مهمترشون اینه که چرا اینا مثلا از شریعتی در دوران مبارزه استفاده کردن، چون اسلام کرد ایدئولوژی، جامعه رو کرد امت، امت رو متصل به امام کرد. اون موقع اگه این طوری شد، بله دین به یک اسلحه انقلابی و ایدئولوژیک تبدیل میشه، کثرت گرایی ابین میره دیگه. شما نمیتونید تو این نگاه، نگاه های متعدد متکثر رو تحمل کنید، میخواد بجنگید. شما یه مرامنامه درست میکنید برای انسان معترض به نام ایدئولوژی، مجبورید این ایدئولوژی رو که یه مرامنامه انسان معترضه تحویل در واقع فقیه جامعه و شرائط بدید، امام جامعه. میگن ایدئولوژی مگه نه اینه که میخواد در تو ما شور ایجاد کنه؟ خب باید احساس رو تقویت کنه در شما بیشتر از عقل، باید شور احساسی به وجود بیاره. در این نگاه ایدئولوژیک امام شما رهبر نظامی جامعه است. در چنین نگاهی یک رهبر فراتر از قانون با اختیارات ولایت مطلقه دارید، نه کثرت‌گرایی دارید، نه پلورالیسم دارید. خوب توجه کنید، اینا میگن این نتیجهش میدونید چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میاد دموکراسی رو از بین میبرید. پس مبنای، یعنی دارن میگن مبنای اون نگاه انتظار مکتب اعتراض و نه، اون مبناش همون نگاه ایدئولوژیک به دینه. مبنای نگاه ایدئولوژیک به دین سبب میشه انتظار مکتب اعتراض بشه در واقع زمین ساز تحقق اون نظام امت و امامت. امت و امامت ولایت مطلقه فقیه در استوش در اصل غیبت در میاد. از توش قدرت مطلقه متولد میشه. اگه این طوری شد اون موقع متاسفانه باید بگیم ضربه زده شریعتی به تفکر ایدئولوژیک. دستن در کار تحقق چنین نظام سیاسیه با نظریه حسین وارث آدم است، با نظریه نه در اون کلمات عجیبش در نیایش، نه که نه علی به در شورای خلافت، نه علی به فلان، نه علی به ظلم، نه امام، برای ایجاد شور و حرکت و انقلاب و دفاع از حق و ایجاد یه جریان به قول اینا نظامی و پراگماتیستی عمل زده اینطوری. اینا میگم ببین این نگاه ها یه نظام سیاسی از توش در میاد، دموکراتیک از دموکراسی از بین میره، پلورالیسم از بین میره، تحمل قرائت مخالف دیگه وجود نداره. پس جمع کنم، مهدویت سیاسی 4 قرائت توشه، 3 قرائتش رسماً ولایت مطلقه توش در میاد، 1 قرائتش هم که قرائت انجمن حجتی است بی عملیه که از توش قطعا دموکراسی در نمیاد. بنابراین اگر این سازمان اینطوریه، بنابراین اگر من بخوام این رو سامان بدم این نگاه را و مهدویت سیاسی را هماهنگ با قاعده کردن حرکت سید الشهدا، نه نگاه به عنوان یک استثناء نگاه بکنم، ایشون میگه ببین این سازمان الان داره به ما اینو میده و این سازمان ایجاد مشکل میکنه برای در واقع نظام سیاسی که ما دنبالشیم. حالا چون وقت اذانم شد یه تتمه مختصری باقی مونده که من این سازمان در واقع مهمی رو که اینا دارن درست میکنن و میگن اینها با این سازمان دارن نظام سیاسی رو درست میکنن و مبنای این سازمان اون نگاه فربه‌تر از ایدئولوژی و نگاه غیر ایدئولوژیک یا نگاه پلورالیسمی به دینه، که اگه اون نگاه رو درست کردید و اون نگاه رو مبنا قرار دادید میتونید یه کاری بکنید. یه تتمه مختصری هم داره که من دیگه خوب این در واقع سازمان و خدمت سروران عزیزم درست کنم، ببینیم انشاءالله واقعا چه باید گفت. و خوب بخوام تقابل این نگاه رو با نگاه امامین انقلاب، نگاه بسیار عمیق امام، نگاه بسیار عمیق آقا به اسلام سیاسی و نظام سیاسی، و اینا فهمیدن اینو. و ببینیم محط درگیری نگاه آقا و امام با اینها کجاست انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.